رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام جمعه 22 ایول است و من میرزا سلیم‌پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه است و پس شنبه 23 ایول تکراراً پخش می‌شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. کمیته بین المللی المپی از کشف باز 45 مورد دوپینگ خبر داد. در نیمه اول سال از روسیه 436 تابوت زادگانی تاجیکستان را آورده اند. طالبان نظارت ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زول قندوز را به دست آوردند و در قرقیزستان هر سال تا 12,000 عروس ربایی رخ می دهد. مشروع خبرها. کمیته بین المللی المپیک گفت در بازی های المپی سال 2008 در پکین و سال 2012 در لندن باز 45 مورد دیگری استفاده دوپینگ از جمله در بین برندگان نشان های این دو المپیاد را آشکار کرده است. این نهاد مسئول امور مسابقات المپی جهان روز 22 ایول در بیانیه گفت موج دومی تشخیص های دوباره 30 مورد دوپینگ در المپیاد پکین و 15 مورد در لندن را آشکار کرد. در 23 مورد برندگان مدال های طلا، نقره و برنجی بازی های المپی دست به استفاده دوپینگ زدند، اما هنوز با کدام کشورها تعلق داشتن این 45 مورد اخیر نشر نشده است. توماس باخ رئیس کمیته المپیک گفت این تشخیص های دوباره تعهد این نهاد با مبارزه با دوپینگ را نشان می دهد. این کمیته در این هفته تیم روسیه را از حق شرکت در المپیاد ریو دی ژانیرو محروم کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری متحدان این کشور در پیمان نظامی ناتو را اطمینان خاطر داد که آمریکا با تعهدش جهت دفاع از آنها پورا صادق میماند. کری در واشنگتن گفت هر ماموریت چی دموکرات و جمهوری خواه از سال 1949 به این سو بر اساس بندی پنجمی پیمان اتلانتیک شمالی که حمله به یک کشور عضو ناتو را همچون حمله به همه کشورهای عضو ارزیابی میکند صادق بوده است. این اظهارات بعدی آن است که نامزد جمهوری خواهان دونالد ترامپ روز 20 ایول در مصاحبه با نشریه نیویورک تایمز گفت اگر او پرزیدنت شود در صورت دچار حمله روسیه شدن کشورهای ساحل بالتیک به طور اتوماتیکی به کمک آنها نخواهد شتافت. ترامپ گفت این قبل از اقدام این را میآموزد که این کشورها تا کجا با تعهداتشان به آمریکا عمل کرده اند. ادامه خبرها. جنگجویان طالبان چند ولسوالی را در ولایتی با تاجیکستان هم مرز قندوز افغانستان تصرف کرده اند. روز 20 ایول در ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زول بین نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان درگیری های سنگین دایر شد. مقامات دشت ارچی میگویند که طالبان نظارت اکثر این ولسوالی را به دست آورده اند. به گفته مقامات محلی اکثر قلمرو ولسوالی قلعه زول نیز بعد 4 روز نبردهای شدید به دست طالبان گذشته است. وکیل پارلمان از قندوز عبدالله قرلوق با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت جنگجویان قلعه زول را پورا و دشت ارچی را 98% تحت نظارت درآورده اند. اما محمود دانش سخنگوی والی قندوز به دست طالبان گذاشتن کدام ولسوالی را رد کرد و گفت حمله های هوایی امکان دادند که برخی نیروهای جنگجویان را حتی عقب اندازند. چریکی های طالبان در ماه سپتامبر برای چند روز حتی شهر قندوز مرکزی ولایت را تصرف کرده بودند. تنها در 6 ماه اول سال روان از روسیه تابوت 436 زاده تاجیکستان را آورده اند. در این باره روز 21 ایول وزیر شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان سومنگول تقوی‌زاده خبر داده است. هر سال در روسیه بنا به حساب بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت های مختلف و مثل فلوکه در جای کار، مریضی، صدمه های نقلاتی و قسم با مرگ اجباری از جمله از دست گروه های رهزن یا قومگرا وفات میکنند. سومنگول تقوی‌زاده گفت این سال از تاجیکستان برای مهاجرت کاری به روسیه 308,000 نفر رفته اند، ولی مقامات روسیه شمار مهاجران کره تاجیک را در این کشور بیش از 870,000 نفر برآورد میکنند. وزیر خارجه ترکیه گفت آمریکا پیشنهاد کرده است که برای بررسی مسئله استرداد احتمالی روحانی ترکی مقیم آمریکا فتولو گولن یک کمیسیون تاسیس داده شود. مولود چاوشوغلو روز 22 ایول گفت ترکیه برای شرکت در چنین کمیسیون آماده است. ترکیه گولن را به رهبری کوشش تبادلات نظامی 15 ایول عیبدار میکند. گولن 75 ساله که از سال 1999 در تبعید اختیاری در آمریکا به سر میبرد هر نوع دستاوردهاش در این کودتا را رد میکند. مقامات ترکیه در رابطه با کودتایی که صبح 16 ایول شکست خورد حدود 60 نفر نزدیک به گولن از جمله آموزگاران، پلیس، نظامی ها و قاضیان را از کار برکنار یا بازداشت کرده اند. در ناحیه بزرگ قرغان ولایت جلال آباد قرقیزستان در رابطه با عروس ربایی پرونده جنایی باز کرده اند. گفته می شود عینوره 20 ساله را به رغم خواهشش میخواستند به جوهر دهند، ولی او به قزاقستان فرار کرد. حامیان حقوق میگویند هر سال در این کشور تا 12,000 دختر را برای ازدواج مجبوری میدزدند. جمع آن زنهایی که در قرقیزستان برای ازدواج مجبوری رابوده شده اند به حساب سازمان های حامی حقوق به 150,000 نفر میرسد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارتی سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری جمعه 22 ایل رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح شنبه 23 ایل تکراراً پخش میشود. حالا با هم نگاهی میافکنیم به سرخطی مطلب های این نشر مجله. دوشنبه محیدین کبیری رو از طریق اینترپول در جستجو قرار داده است. 815 میلیون اندازی دولت رو کی و برای چی نسپرده است؟ با شیاری امریکانیزم نه گلوبالیزم، دونالد ترامپ نامزدیش به پرزیدنتی امریکا را پذیرفت. طریقت نقشبندیه دست به کار و دل بیار و نسل نوی مهاجران روسیه‌گرا یا تاجیک دوستدار. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 ایول در نشست خبریش در دوشنبه گفت که مقامات تاجیکستان رهبر حزبی در این کشور ممنوعی نهضت اسلامی محیدین کبیری را توسط اینترپول تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. رحیمزاده از آوردن اتهامات مشخص علیه کبیری خودداری کرد ولی گفت در مجموع مقامات تاجیکستان 342 نفر را از طریق اینترپول جستجو میکنند. کبیری از ماه مارس سال 2015 در خارج از تاجیکستان به سر میبرد. حزبی او ماه سپتامبر سال گذشته در پی کوبی اوشوب مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده ممنوع شد. خود کبیری هر نوع دست داشتن خود و حزبش در آن اوشوب را رد میکند. جزئیات دیگری موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی کیومرسی عطا گزارش میدهد.
محیدین کبیری رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تحت پیگرد اینترپول یا پلیس بین المللی قرار گرفته است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در این باره روز 22 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او گفت
بله، کبیری تحت پیگرد است. حالا ما با اینترپول درباره بازداشت و استرداد او به تاجیکستان است گفتگو داریم.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان درباره اتهام مشخص علیه رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی صحبت نکرد، اما گفت آنها با کشورهایی که احتمال می‌رود محیدین کبیری از حدودشان عبور کند نیز درباره بازداشت و استرداد او همکاری دارند. به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در مجموع 342 شهروند کشور تحت پیگرد اینترپول هستند که از 275 نفر آنها عضو گروه های افرادگرا و تروریستی نام برده می شود. اما در سامانه اینترپول رسمان 160 زاده تاجیکستان مورد جستجو قرار داشته، در میان آنها نام و عکس محیدین کبیری نیست. رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری هنوز ماه مارس سال گذشته به دنبال انتخابات پارلمانی که در آن این حزب هر دو کرسیش را از دست داد از کشور خارج شده بود. و تا زمانی بازداشت همحزبانش در ماه سپتامبر سال 2015 در ترکیه به سر می‌برد، اما بر پایه آخرین خبرهای رسیده حالا در یکی از کشورهای اروپایی قرار دارد. دادستانی کلی تاجیکستان روز 17 سپتامبر سال گذشته با نشر یک اظهارات او را در دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار دانسته بود، ولی خود کبیری بعداً در واکنش به این اظهارات دادستانی کل گفت این اتهام را قبول ندارد و به نظر او برای آنکه در جستجوی بین المللی قرار بگیرد مقامات او را به آشوب ماه سپتامبر سال گذشته پیوند میکنند. کیومرسی عطا، رادیو آزادی، دوشنبه.
رمضان رحیمزاده درباره جستجوی محیدین کبیری و دیگر پرونده ها. اما اگر در نشست خبری وزارت داخله صحبت بیشتر از پرونده های سیاسی رفت، در نشست خبری کمیته انداز مسئولان این کمیته گفتند که جمع قرض انداز کارخانه ها و شرکت ها از 80 میلیون سومونی یعنی از 100 میلیون دلار گذشته است. قرض انداز به خصوص در شرایط کنونی که بودجه دولتی تاجیکستان به دلیل بحران دچار مشکل شده است، دست حکومت را در اجرای برنامه های اقتصادی اش کوتاه میکند. اما این 80 میلیون از کجا و کی و اساسا از حساب کدام کارخانه ها و شرکت ها جمع شده است؟ از دوشنبه در این باره خبرنگاری آزادی مردان محمد گزارش دارد که حالا با هم میشنویم.
نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندازه تاجیکستان در نشست خبری در روز جمعه 22 ایول گفت حالا این نهاد با هیچ کارخانه بزرگ در زمینه پرداخت انداز مشکل ندارد. این در حال است که در آخرهای سال گذشته این کمیته با کارخانه مشترک استخراج طلای تاجیکستان و چین موسوم بزرفشان به دلیل تأخیر در پرداخت قرضهایش دعوای دادگاهی داشت. مقامات کمیته انداز آن زمان گفته بودند که کارخانه طلای زرفشان با بودجه کشور به مقدار 280 میلیون سومانی انداز پرداخت نکرده است. همکنون جناب دولت‌زاده میگوید جانب ها در حل این مشکل به توافق رسیده و این کارخانه مرحله به مرحله قرض های انداز را پرداخت خواهد کرد.
مو زرفشان قریب اون مشکلی که داشتن قریب روی حاش افتاده و مبلغی که بحثی بود اصلا بواسطگی داشت با بونوس الکی مو باید موافقت اومدگیم سوشنامه که هر مو 5 میلیون سپرده است. بعد با امضا رسیدن سوشنامه و مشخص انقشتن مبلغ به طور عنیق بنیت ممکن که همون 207 میلیون یا 204 میلیون ممکن زیادتر میشد کمتر میشد بعد مو منبع با چوره جون میگه.
ضمناً امرالدین فخرالدینوف سردار ریاست کادرهای کارخانه طلای زرفشان 7 مارس سال جاری بر رادیو آزادی گفته بود کارخانه از کمیته انداز منتظر پاسخ شفاف و دقیق می باشد که قرض 280 میلیون سومانی از کجا سرچشمه می گیرد. مقامات کمیته انداز می گویند قرضهای این کارخانه در نتیجه پنهان داشتن درآمدها و در مهلت مقرر نپرداختن اندازهای مختلف به میان آمده است. همکنون قسم این کارخانه را شرکتی زیجن ماینینگ گروپ چین خریداری کرده 75% سهمیه های آن را در اختیار دارد و 25% باقی مانده آن مال دولتی تاجیکستان است. هرچند رئیس کمیته انداز از ابراز نظر در مورد مشکل پرداخت قرض های انداز شرکت روسی سازیدنی به بودجه تاجیکستان خودداری کرد، ولی طبق اطلاع منابع حکومت این کشور قرض 322 میلیون سومانی این نهاد به دوشی شرکت تلکا واگذار شده است. گفته می شود شرکت برق تاجیک، کارخانه آلومین ساختمان و سنگ توده یک از جمله قرضداران اساسی از کمیته انداز حساب می یابند. در همین حال ماموریت نیروگاه برق آبی سنگ توده یک می گویند که تا حال شرکت برق تاجیک به مقدار 80 میلیون دلار پول برق استفاده شده را پرداخت نکرده است. به این دلیل این نیروگاه نتوانسته است قرض انداز را به مقدار بیش از 14 میلیون سومانی به بودجه تاجیکستان سپارد. با گفته بهرام شریپوف اقتصاددان تاجیک قرض این کارخانه ها از انداز در مدت سالها جمع شده است و برای اصلاح این وضع باید ساختار این کارخانه ها تجدید شود.
دیان که همین تشکلاتو قسمان سهمی آنها بفروش و دیگه نمود ویستاران و جاوب مبلغوی ناو و روبریتی منجمنت ناو و دیگه این کارها اگر این چیزا شود این کالیتی تری وقت فرقی اندازه هم سایدون میشه.
کمیته اندازه تاجیکستان به نوبت خود دلیل پرداخت نشدن قرضهای انداز را از جانب کارخانه‌های بزرگ کشور به سبب‌های مالیوی و کمبود مبلغ مربوط خوانده و گفت که برای جستجوی راه‌های حل این مشکل چاره‌ها اندیشیده می‌شود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری را با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. دونالد ترامپ روز 21 ایول نامزدیش از حزب جمهوری خواه به انتخابات پرزیدنتی آمریکا را پذیرفت و وعده داد که در محور سیاست خود با گفتهش عقیده امریکانیزم نه گلوبالیسم را قرار می دهد. و همچنین رقیب خود هیلاری کلینتون از حزب دموکرات را در میراث با گفتهش کشتار، خرابکاری، تروریسم و ضعف انتقاد کرد. خلاصه این نکته های اساسی سخنرانی دونالد ترامپ در گزارش همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
در سخنرانی خود روز آخرین انجمن حزب جمهوری خواه که روز 21 ایل در شهر کلیولند اوهایو جریان گرفت، دونالد ترامپ با دورنمای سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا مراجعت کرد و گفت دیدگاه های و طرفدارانش از آنچه که رقیبان در سنگر دموکرات ها پیشنهاد میکنند کاملا فرق میکند و گفت در نوبت اول از منفعت های ایالات متحده آمریکا نه جهان حمایت خواهد کرد. یکی از اولین سنگ هایی که از جانب او به سنگر دموکرات ها پرتافته شد مربوط به وضع در خاورمیانه بود و گفت در سال 2009 هنوز مساله گروه دولت اسلامی مورد بررسی نبود. با گفته اش آن زمان لیبیا و مصر کشورهای باثبات بودند و عراق چندان غرق خشونت نبود. ایران در چهارچوب تحریم ها عمل میکرد و سوریه تحت نظارت قرار داشت. ترامپ، حزب دموکرات و هیلاری کلینتون، وزیر آن وقته امور خارجه آمریکا و امروز رقیبی اصلی اش در انتخابات را در آن متهم کرد که بعد 15 سال جنگ در خاورمیانه و قربانی تریلیون ها دلار و جان های انسانی وضع را از پیشتر بدتر کرده است و گفت که از هدف اساسی حالا دولت اسلامی می شود.
برای حفظ جان همه شهروندان ما باید به تهدیدهای افزاینده از خارج کشور پاسخ داده توانیم. ما گروهی وحشی دولت اسلامی را به زودترین فرصت خونسا خواهیم کرد.
برای رسیدن به این هدف، گفت ترامپ، ایالات متحده آمریکا باید همراه با متفقانش از جمله اسرائیل همکاری نزدیک براه مانده، زیدی به گفتش دولت اسلامی و تروریسم اسلامی سره اقدام کند. یکی از نقطه های ضعف در این سیاست به اعتماد ترامپ پیمان نظامی ناتو است که حالا بعد انتقاد های تدریجا اصلاح می شود.
چند پیش من گفته بودم که ناتو دیگر کو نشد. این سازمان نتوانست به طور مناسب از ترور جلوگیری کند. این چنین اعضای دیگری این سازمان حق عضویت خود را به طور عادلانه پرداخت نمی کنند. مثل همیشه بارگران بردوش ایالات متحده است. چند بعد این اعلان کردند که ناتو برنامه نوی مقابله با تروریسم را تهیه میکند. این اقدام درست است.
روز پیش از سخنرانی در انجمن حزبی در صحبتش با نشریه نیویورک تایمز گفت که در صورت از جانب روسیه اشغال شدن قلمروهای کشورهای عضو ناتو نزدی بالتیکا برای کمک به آنها شتاب نخواهد کرد. یکی از مسائل مورد توجه ترامپ مثل گذشته ها موضوع مهاجرت و پذیرشی مهاجران از کشورهای غرقه جنگ در نقاط امنی جهان بود و گفت باید در ایالات متحده آمریکا برنامه پذیرشی مهاجران از کشورهای باز داشته شود که دچار تروریسم شدند و گفت تا زمانی که مکانیزم درست قبول آنها براه مانده نشود این مهاجران نباید به قلمرو ایالات متحده آمریکا راه داده شوند. دونالد ترامپ یکی از معرکه های بی سابقه پرزیدنتی را در تاریخ نوین انتخابات های ایالات متحده آمریکا براه مانده در بسیار حالت ها از جانب هم طرفدارانش در حزب جمهوری خواه و هم مخالفانش در حزب دموکرات انتقاد شده است، بخصوص بعد اظهارات بحث برانگیز در مسئله مهاجرت و وضع مسلمانان را بارها در عداوت ملی و نژادی عیبدار کردند، ولی با وجود مخالفت های زیاد توانست نامزدی پرطرفدار جمهوری خواه در انتخابات شود.
نقطه اساسی سخنرانی دونالد ترامپ در انجمن جمهوری خواهان آمریکا و حالا از ازبکستان دادگاهی در ولایت بخارا چهار پیروی طریقت نقشبندیه را با جرم جلب افراد به سازمانهای مذهبی غیرقانونی 4 ساله روانه زندان کرده، 7 تن دیگر از این گروه را به مبلغ 4 میلیون سوم معادل تقریبا 1400 دلار جریمه کرده است. این 11 نفر در یک حلقه ذکر در منزله در ناحیه قراقول دستگیر شدند و این بار اول است که در ازبکستان پیروان این طریقت اهل تصوف محکوم به زندان می شوند. رویه نقشبندیه از پرطرفدارترین رویه های تصوفی در بین مسلمانان آسیای مرکزی به شمار می رود و عادتاً از مسائل سیاسی خود را کنار می گیرد. خود بهاءالدین نقشبند سال 1318 در روستای قصر عارفان در نزدیکی بخارا به دنیا آمد است. سال 1389 وفات کرده است. آرامگاه او در بخارا یکی از مکان های مقدس برای پیروان تصوف در ماورانهر به شمار می رود و هر سال هزاران نفر از آن زیارت می کنند. اما نقشبندیه چی طریقت است و در تاجیکستان از این طریقت کی پیروی می کند؟ این سوال ها را در یک مصاحبه اختصاصی با سید احمد قلندر، پژوهشگر مسائل مذهبی تاجیکستان، در میان گذاشتم.
اصلا طریقت نقشبندیه به نام نقشبندیه هرچند در عصر 14 ظهور کرد، اما اصول تعلیم خود همون طریقت خیلی بر وقت دو عصر مقدم از طرف حاجه یوسف حمدانی از طریقت جهریه عبدالقادر جزجانی که در آسیای میانه با نام غوث الاعظم شهرت دارد بیرون آمده بود.
با چی فرق میکرد مثلا این نقشبندی از دیگر طریقت هایی که؟
این سبب اصلی از طریقت جهریه جزجانی و غوث الاعظم جدا شدن این طریقت نقشبندی در زمان خواجه یوسف احمدانی این بود که آنها همین ظاهر بازی را در اسلام و در عبادت نمی پسندیدند. یعنی در نزد مردم نشان دادن که ما با آوازی بلند ذکر کردن، سیما کردن، رقصیدن، فریاد کشیدن، روزه های دور و دراز با اعلان کردن، اینها را نمی پرستیدن. ذکر اینها ذکر خفیه بود و شعار زندگی تعلیم اینها بود دست با کار و دل بیار. یعنی زندگیشون از حساب مردم یا مرید یا پیرواشون نه، از حساب کسب حلال خودشون زندگی میکردن، عبادت برای خدا میکردن، اما رزق خودشون میرویانیدن.
با حاکمان دور چگونه مناسبت داشت اهل این طریقت نقشبندیه؟
با نظام های همه دولت ها در تاریخ اونها بندوبار نداشتن، یعنی همه چیز در میزان مدارا با همه دولتداری های سلسله های دولتداری در کدام کشورهای دنیای نباشد، مثلا دامنه جغرافی پهنشوی طریقت نقشبندیه در این 600 سال آخر بیرون برآمد از آسیای مرکزی، را به هند، به جنوب ایران، یک قسم از جزئیات های کشورهای عربی تا به موزامبیک، افغانستان، پاکستان، هند، اندونزی، فیلیپین، این کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین، روسیه، شمال کافکاز، آلبانیا، قسم بلغاریا، قسمتی سیبری و قسمتی روسیه مرکزی، تاتارستان و پتروگراد، با اونجا همین حوزه ها پنج دن. یعنی با سیاست های دنیایی هیچ سر و کار ندارن، مگر یک حالت استثنایی وجود داشت. این از 8 تا 10 آوگوست سال 1898 در اندیجان یکی از پیروان شهرت یافته همون دور در فرغانه با نام ایشان دوکچیک در مقابل لشکر روسیه اسیان کرد. اولین حالت استثنایی بود که نماینده های معتبر این طریقت در سیاست های دولت ها، البته اون دولت استعماری بود، دیگر با دولت دارها و سیاست دارها و سیاست مردهای تاریخی همین موجودیتش در طول نزدیک به 800 سال از زمان خواجه یوسف همدانی هیچ گونه اختلاف نداشتند.
امروز هم هستند پیروای نقشبندیه در تاجیکستان؟
در تاجیکستان امروزی ما و اصلا در تمام مرز و بوم آسیای مرکزی اساس طریقت صوفیه همین ذکر خفیه نقشبندیه است. مثلا معروفترین چهره هایی که ما در جنوب تاجیکستان داشتیم، این ایشان عبدالرحمن جان، داملا عبدالرحیم ایلوکی، امروز مثلا داملا حکمتلای تاجیک آبادی، مرحوم داملا محمدی قمسنگیری، اینها همه نماینده های طریقت نقشبندیه بودند، نقشبندیه ذکر خفیه. و دو حوزه داریم که همون به طریق قدیمه و ذکر جاریه هست، این مکتب ایشان عبدالخلیل قمسنگیری و حوزه تورجوانزاده ها.
امروز احوال این طریقت چگونه است؟ آیا مثلا در این پس منظر اون که مردم با گروه های نوی اسلامی گراییدن و بعضی هاش حتی مثلا اهل تصوف و سنگ هم میزنن از اون طرف، اینا چی احوال دارن؟
در همین تظاهرات و سنگربندی هایی که در دوره جنگ های شهروندی تاجیکستان بود، نماینده های مکتب طریقت نقشبندیه کناره بودن. از همه گونه مبارزه ها اینا فتنه دانست، فتنه اعلان کرده بودند، یعنی شریک نبودند در این کار. نما حوزه خودی ایشان عبدالرحمن جان که در ابتدا حیات و زنده بودند و نه بعدا مکتب حوزه داملو حکمت الله تاجیک آبادی و نه داملو محمدی قمسنگیری و از اهل جهریش هم داملو ایشان عبدالخلیل قمسنگیری با این فتنه ها شریک نبودند. این یک مسئله. دویم که اولین اختلاف هایی که این گروه های نوپیدا با نام سلفیه میگیم که وهابیه میگیم، هر گروهی که جنبه های سیاسی اسلامی داشتن پیدا شدن در آسیای مرکزی، مبارزه اولینشون در مقابل همین حوزه های تصوف بود و این روز هم مبارزه شدید و سنگرگیری بسیار جدی در بین حرکت های سیاسی اسلامی و این مکتب های طریقت وجود دارد، نه تنها در تاجیکستان، در تمام آسیای مرکزی.
یک جهان سپاس. سید احمد قلندر با تحلیلگر مسائل مذهبی تاجیکستان با گفتگوی پیرامون تاریخ طریقت نقشبندیه و نقش آن در حیات امروزه مذهبی تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و در پایان برنامه 2 دهه گذشته از آغاز مهاجرت تاجیکان به روسیه در تفکر ذهنی مهاجرانی که روزی خانواده های خود را با صد عذاب در بازار کاری آن کشور می جویند چه تغییرات به عمل آورد و مهاجر امروزه از آنی که در ابتدای سالهای 90 راه روسیه را پیش گرفت با چه فرق می کند؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه پرداخته.
احمد جان رشیدوف تاجیکی که 23 سال مقیم روسیه است زبان و فرهنگ خود را حفظ کرده است ولی به گفته او فرزندانش زیر تاثیر فرهنگ روسی به وای رسیدند. به نقل احمد جان او از اولین تاجیکانی بود که سال 1995 ترک تاجیکستان کرد و میخواست برای کار و زندگی قزاقستان را اختیار نماید اما با امر تقدیر در مسکو ماند و زندگی خود را از صفر شروع کرد.
زیاد نصف حیات من علاقه در روسیه گذشت. نوبسته از آن که چی دانش داشتیم یا که چی کارگر بودیم در تاجیکستان از یگان کار رو نگردوندیم و مهنت شرف است. خود من فعالیت کاری خود رو در روسیه در زوادی ماشین سازی زیل تر کردم که در یک بخشی آن کار میکردم که در آنجا خودی هم یختان های زیل رو اگر که در خاطر داشته باشید میبرآورد.
به نقل احمد جان رشیدوف که حالا 41 سال دارد در این مدت او خانه‌دار و صاحب 2 فرزند شد و همچنین شهروندی روسیه را نیز به دست آورد. حالا این مصاحبه ما در یکی از دادگاه های روسیه ترجمانی میکند و همچنین به آشپزی هم مشغول است. احمد جان اقرار میکند که باری آخر 12 سال پیش به تاجیکستان رفته بود ولی چون زندگی بیرون از وطن او را از محیط تاجیکانه دور کرده بود تصمیم گرفت به روسیه برگردد. تاجیکان زیاده مثل این مصاحبه ما در موج اول هجرت در روسیه در 25 سال پیش با زندگی سخت روبرو شدند. تعداد روزگار خود را از کوچه روبی و عروبه کشی برخی هم از تجارت آغاز کردند. بعد از دادن امکانیت تحصیل نمودند، اویله بنیاد کردند و به آهستگی مجروی زندگی را به دست گرفتند. آنهایی که با روزگار این نسل در روسیه آشنا هستند میگویند این قشری معین تو اندازه موفق شد که صاحب کار و زندگی شایسته در این کشور شود. حلیمه خوشقدم و کارشناس تاجیک مقیم روسیه در صحبت با آزادی گفت بیشتر از همه پزشکان و عالمان، سینماگران و آموزگاران تاجیک توانستند در این 2 دهه موقع خود را در این کشور ابرقدرت پیدا کنند.
در شین قربان شو من میدونم از سال 90 این آدم دختر بود در دوشنبه مسکو آمدن چون دیگر هموطنان ما و این روز خیلی مشهورند. اگر شما از طریق اینترنت بکوید بسیار موادی اول جناب در گوهشون میادی در یک سرخه این سرخمان کار میکنم. میدونم نوبر بکنم دختری کاردیولوگ عبدالحد اوچیلوف و توانستم که خودشون رو در این سرخه تیب بیابند.
اما از نگاه تحلیلگران مقیمیت در روسیه و زندگی در تمدن دیگر جنبه های منفی نیز دارد که این در نسل نوی این خانواده ها می تواند ظاهر شود. عبدالله دولتوف کارشناس تاجیک گفت
من این سوال رو بر دم جوانان تاجیک چند هر جایی که مطرح کردم اما باید که باز البته پشتی رسیه رو میگه برای که روسیه با آنها نام داد، روسیه با آنها امکانات سواد آموختن داد، روسیه با آنها امکانات زندگی کردن داد. در همین روسیه هم تاجیکا ظلم از طرف تاجیکستان میبینند.
ولی مظفر علیموف رهبر مرکز تحلیل شرق بر این است که سالیان زیاد دور بودن از وطن خواه نخواه به هویت و طبیعت تاجیکان تاثیر خود را رسانده است اما این به آن معنی نیست که آنها ارتباط خود را کاملا با وطن کنده کردند. اما جناب علیموف به این عقیده روزی آنهایی که از 2 دهه بیشتر در تاجیکستان به سر میبرند توانستند زندگی خود را در سطح قشر میانه و یا از میانه بالای روسیه به راه مانند.
اگر روسیه کم معقول نشده باشه اونها در همون روسیه امکان پیدا میکنند که به کشور دیگر سفر روند، مثلا اروپای شرقی، اروپا یا کشورهای دیگر، مثلا در امریکا یا کانادا یا دیگر کشورهای مثلا جنوب شرقی، استرالیا، بلایزی. البته روسیه امکانات ها از روسیه به دیگر کشورها رفتن بیشتر است نسبت اون که در تاجیکستان بود.
با این همه طبق آمارهای رسمی شمار تاجیکانی که شهروندی روسیه را پذیرفتند از 40000 سال 1989 در سال 2010 تا 221000 افزایش یافته است. اما از روی حساب کارشناسان در 5 سال اخیر در مجموع 540000 تاجیکان شهروندی روسیه را صاحب شدند و 42000 آنها در مسکو اقامت دائمی دارند.
تغییر تفکر کوری مهاجران تاجیک در روسیه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام جمعه 22 ایول. این برنامه صبح شنبه 23 ایول تکراراً پخش می شود. شما را در برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پلاگام میرزا سلیم پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.